صاحب نامش رو ایران بکنیم و به ایران بیاریم و در تمام تلاش ما اینه که این اتفاق انشالله رخ بده.
انشالله. سپاسگزاریم از شما آقای اورسجی، شما رو به خداوند بزرگ
می‌سپارم. متشکرم، ممنون و سپاسگزارم.
خدا نگهدار. و ما یادآور میشم که در سری آی ایتالیا امروز بولونیا پارما ساعت 21:30 دقیقه و اینتر و کیو ساعت 23:30 دقیقه به مسافه یکدیگر می‌بینند. سپاسگزارم که تیتر اول رو شنیدید. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. تشکر میکنم از همکارانم با برنامه تیتر اول با شما بودن. شما میتونید در طول پخش برنامه زنده رادیو ورزش با تلفن ارتباطات برنامه در تماس باشید. 220-213-87 220-213-88 در خدمت شما خواهد بود. سامانه پیامکی 30306 هم سامانه هست که میتونید پیامهای خودتون رو برای ما ارسال بکنید. ضمن اینکه شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 در اختیار شما خواهد بود. اما تقاضا میکنم تا لحظات دیگر با برنامه بعدی ما رو همراهی بفرمایید با عنوان مشاور.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ 1،
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه، جز سرطان برای شما هیچ چیزی برمقان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
ورزش به عنوان یکی از فاکتورهای سلامت اثر بسیار مهمی در سلامت افراد.
تغذیه درست نقش بسیار پررنگی در کیفیت عمر.
مشاور،
برنامه از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه مشاور. طبق روال همیشگیمون، اگر سوال دارید در خصوص تغذیه، ورزش، حرکات اصلاحی، آسیب‌های حرکتی ورزشی و موارد مشابه، لطفاً سامانه پیامکی 30306 رو در ذهن داشته باشید. از هم‌اکنون تا پایان برنامه در اختیار تا سوالات خودتون رو با ما در میون بذارید. عزیزانی هم که تازه به جمع ما پیوستید، برنامه مشاور هر روز رأس ساعت 14:30 از رادیو ورزش فرکانس FM 92 مگاهرتز پخش میشه. لطفاً دنبال بفرمایید. وقتتون به خیر و خوشی، روزتون معطر به بوی مهربانی الهی، دلتون شاد، لباتون پر از خنده، دلتون پر از امید، قلبتون پر از آرامش. شهاب ولیعی هستم، رژیم شناس و متخصص تغذیه. افتخار دارم تا امروز هم با مشاور در خدمتتون باشم. ممنونم که تا پایان برنامه بنده رو همراهی میکنید. کارشناس و مهمان عزیزمون سرکار خانم دکتر بیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی ورزشی، مدرس دانشگاه و رئیس انجمن ورزش مادران و خانواده هستند. خانم دکتر سلام و احترام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه مشاور و خوشحالیم که دوباره مجددا این سعادت نصیب ما شد که در خدمت عزیزان شنونده باشیم. امروز هم امیدوارم پاسخ دهنده سوالات عزیزان در این حوزه باشیم.
انشاءالله. ما هم متشکریم از حضورتون در این برنامه. بخش باورها رو خواهیم داشت با اجرای آقای آرش اسدی انشالله در طول برنامه. خب با توجه به اینکه ایام ماه مبارک رمضان هست، ما موضوع بحثمون رو همچنان به ورزش و تغذیه در ماه مبارک رمضان اختصاص دادیم و در این برنامه هم اختصاصا سعی میکنیم که در خصوص ورزش بانوان بیشتر صحبت کنیم، هرچند که پاسخگوی سوالات شما در زمینه‌های مختلف هم خواهیم بود. خانم دکتر بردبار آذری، لطفا توضیح بفرمایید که مادران عزیز، خانم ها کلن بانوان، در طول ایام مبارک رمضان چه کنن از نظر ورزشی؟ آیا شما توصیه خاصی دارید که متفاوت با دیگران باشه براشون، یا اینکه نه توصیه عمومی و در واقع کلی هست؟
به صورت کلی اگه بخوایم بانوان رو دستبندی بکنیم، دستبندی های متفاوتی برای بانوان داریم. برخی از بانوان ما در سنین جوانی قرار دارند و شاغل هستن عملا و توجه خاصی باید از لحاظ هم بحث تغذیه‌ای داشته باشن، هم شغل، هم خانه‌داری که باید برای سایرین به اصطلاح برای اون ایام افطار داشته باشن. بعضی از بانوان ما در سنین یائسگی قرار دارن و توجه خاص به اون شرایط دوران یائسگی و اون روزه‌داری که قرار هستش در اون ایام داشته باشن، فعالیت بدنیشون به چه صورت باشه، اینها دسته‌بندی‌های متفاوتی برای عزیزان هستش. و یا اگر بخوایم بگیم افرادی که خانه‌دار هستن به طور کل، در منزل هستن، تایمی رو در منزل دارن، و یا بانوانی که فقط شاغل هستن و تایم بسیار زیادی در بیرون از منزل میگذرن، همه اینها برای بانوان ما درجات متفاوتی ایجاد میکنه. اگر شما توجه داشته باشید، آقایون یه پروسه خطی مشخص دارن، یعنی یه دوره جوانی دارن و سالمندی، یعنی پروسه های هورمونی متفاوت رو کمتر تجربه میکنن، ولی با توجه به اینکه بانوان پروسه های هورمونی متفاوت رو تجربه میکنن، هم از لحاظ تغذیه‌ای هم از لحاظ فعالیت بدنی، در شرایط بحران‌های متفاوتی قرار می‌گیرن. اینجا من توصیه‌ام برای عزیزانی هستش که جوان هستن، فعالیت بیرون خارج از منزل دارن، عدم تحرک در محیط کاری هست و قرار هستش در ماه رمضان اون افطاری‌های حجیم رو هم دریافت بکنن، وزن بدن بعد از ماه رمضان به جای اینکه کاهش پیدا کنه افزایش هم داشته باشه. به طور کلی توصیه‌ای که همیشه برای افراد شاغل شده این که حتی در محیط کاری زمانی رو برای فعالیت بدنی تو اختصاص بدید. همیشه تجسم بر این بوده که باید یه محیط ورزشی خاصی باشه و افراد به فعالیت بدنی پردازن. اما در همون محیط کاری همیشه فعالیت‌های کششی رو در یک بازه زمانی به خودمون استراحت بدیم و اون رو انجام بدیم. حالا انواع کشش‌هایی که در ناحیه سرشانه هستش، در ناحیه گردن هستش و برای اون فعالیت ممتدی که در پشت میز داره. از لحاظ اجرایی عملی برای عزیزان توصیه می‌کنیم که اگر بعد از زمانی که از محیط کاریشون خارج میشن، میتونن اون یه پیاده روی رو تا مسیری که می‌خوان به ماشین برسن یا مسیری که بخوام به منزل داشته باشن رو طی کنن و این میشه قبل از افطار دیگه معمولا، و در اون زمان بدن انرژی کم کم تخلیه داره میشه به ساعت‌های قبل از افطار.
بهترین توصیه در واقع بهترین زمانی که شما توصیه میکنید برای بحث فعالیت بدنی برای بانوان کی هست؟
برای بانوان خب عملا قبل از سحری خیلی میتونه مناسب باشه،
یا در واقع اگر ورزش رو بکنن و بعد از اون سحری بکنن.
بله. یا اگر قرار هستش بعد از افطار فعالیت بدنی رو داشته باشن، 2 تا 3 ساعت بعد از افطار که بدن اون ظرفیت سازی و ذخیره سازی غذایی خودش رو انجام داده، این کار رو انجام بدن. در طول روز هم میشه فعالیت سبک رو انجام داد، مثل پیاده روی هایی که داریم در طول روز، ولی اون رو با هدف انجام بدیم خیلی میتونه مؤثر و مناسب باشه. و نکته خیلی مهم این که حتما بحث، چون بانوان ما در این دوران بخیر سیکل قاعدگی را هم تجربه میکنن، بحث ذخیره سازی آب در بدن رو نباید از بین ببرن و از یاد ببرن و حتما در این پروسه تأمین ذخایر آبی رو بهش توجه ویژه داشته باشن، چون ممکنه براشون مشکلات خاص ایجاد بکنه.
متشکرم خانم دکتر. برمیگردیم به این بحث. یکی از شنونده های روی خط برنامه است، یه فرصت کوتاه و برسیم به این شنونده عزیز. سلام و درود بر شما.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه، متشکرم. از کجا تماس میگیری شنونده عزیز؟
از زنجان عزیزم.
بسیار عالی، در خدمتتون هستم.
قربان شما. عزیزان خسته نباشین. من ورزش فوتسال میرم، هفته دو جلسه فوتسالو و هر روزم که تراش اندام کار میکنم. بعد این دروازه‌بانم، من توی فوتسال که میرم دروازه‌بانم، بعد مچ دستم نمیدونم حالا آسیب خاصی نیده، طبق معمول همون ضربه هایی که شوت هایی که میزنن و دست میکنم و اینا، ولی خب یه دو سه هفته ای هستش که مچ دستم درد میکنه. عکس هم انداختم گفتن که هیچ مشکلی نیستش، ولی نمیدونم حالا جریانش چیه و چی درد میکنه.
شما فرمودین که هر روز در واقع بدنسازی انجام میدی؟
آره آره بدنسازی.
و با وزنه و اینا شدیده؟
وزن نه اونقدر سنگین نه، دردش شکل اگه مورد سنگین کار نمی
سنگین کنم. کار نمی کنم. چند روز در هفته فوتبال انجام میدین همون بحث دروازه‌بانی؟
آره دو روز در هفته فوتبال،
دو روز
دروازه‌بانی. بله
بسیار عالی. خب خانم دکتر شما سوالی دارید ازشون برای اینکه کمکشون کنیم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. سوالی که دارم ازتون این هستش که مچ دستتون در زوایای خاصی از حرکت مچ دست درد ایجاد میشه یا نه به طور کلی این درد رو حس میکنید، احساس گزگز دارید و به صورت ممتد هست؟
در حال اینکه دستم تکون که میدم، دستم تکون دادنی درد میکنه، اصلا ثابت دردی نداره. مثلا به جلو عقب که دستم تکون میدم درد میکنه، هر دو دستم هست، مثلا یکیش هم نیست، هر دو دستم این حالتو داره.
با توجه به شرایط فعالیت ورزشی که عنوان کردی و همون بحث فوتسال و اون عنوانی که برای دروازه‌بانی داشتید، خب حرکت‌های ناگهانی که به ناحیه مچ دست وارد میشه در زمان دریافت توپ و حرکت‌هایی که ممکنه ناگهان افتادن‌هایی که روی بحث دست مچ دست انجام بشه، شاید ضرباتی به ناحیه مچ دستی خورده باشه،
یعنی احتمال آسیب وجود داره.
بله بله احتمال این هستش که التهاب در ناحیه رباتی و چاندونی ایجاد شده باشه، و یا اگر اینها رو بخوایم ازشون گریزی بزنیم، خیلی از بحثایی هستش که در زمانی که دردهای ایجاد میشه اگر احساس گزگز کردن هم وجود داشته باشه، بر درگیری عصبی در ناحیه دست هستش که مطرح کننده هستش. برای همین سوال من از شما این بودش که آیا مثلا در احساس اینکه مچ دستتون رو به سمت خارج حرکت بدید درد رو احساس میکنید یا نه، و این هستش که کارهایی که معمولا اگر کار شغلی و حرفه‌ای شما کاری هستش که با دست زیاد درگیر باشه، اون هم میتونه در التهاب ها و درد های ناحیه مچ تأثیر گذار.
شغلتون چی هست بنده عزیز؟
من شرکت پخش کنم، البته خودم با ماشین خودم پخش میکنم، زیاد سنگین نیست.
یعنی کاری هست که به مچتون بخواد فشار بیاره؟ خانم دکتر سوالشون این بود در واقع.
نه کاری به مش هم ندارم در انجام کارم شغلم، فقط بابت ورزشه. البته اینم بگم وقتی این فوتسال که میرم همون بعد از ضربه ها دردش بیشتر میشه.
بله.
ولی خب در حالت عادی میگه عکس هم انداختم گفتن که هیچ مشکلی نیست و نه شکستگی و نه مثلا کلان چی نگفتن.
خانم دکتر بحث تقویت عضلات ناحیه مچ میتونه مهم باشه.
ببینین بحث عکس التهاب ها رو نشون نمیده، التهاب های رباتی و تاندونی رو نشون نمیده. بحث این هستش که اگر جابجایی استخوانی اتفاق افتاده باشه، در رفتگی وجود داشته باشه، در عکس مشخص هستش. برای شما بیشتر همون بحث التهاب و ضعف ناحیه مچ دستی هستش که اگر یه بازه زمانی اگر بحث تقویت عضلات ناحیه ساعد و مچ دست رو داشته باشی، چون به هم دیگه مرتبط هستش، بحث ساعد هم همکننده ناحیه مچ دست هستش، درگیر هستش. حرکت هایی مثل این که وزنه ای رو در دست بگیرید و اون رو به صورت خم کردن به سمت داخل، مچ دست رو به سمت داخل خم بکنید، اونها میتونه کمک کننده باشه. یا از این توپ هایی که حالت نرم داره، اون رو در داخل دست بگیرید و فشارهای ممتد بدید، مثل اسفنج مانند هستن این توپ ها. یا اون چنگک های بدن تو داخل بدنسازی هم هست، بعضی از ابزارها مثل قیچی میمونن و مقاومت دارن.
آره.
اونها رو اگر یک ریتم خاصی رو براش مشخص کنید، مثلا 10 تا 12 ریتم در 3 بار حرکت در 3 ست اجرا بکنید، اینها کمک کننده است. بحث التهاب خیلی حاد باشه، باید در یه بازه زمانی اون استراحت رو به اون دست بدید که اون التهاب کاهش پیدا بکنه. بعد از کاهش التهاب فعالیت خودتون رو آغاز کنید.
بسیار عالی. شما با توجه به این که در واقع دروازه‌بان هستید، این مچا برای شما نقش خیلی حیاتی داره. سعی بکنید که در همه زمان نسبت به تقویت در واقع عضلات اون ناحیه دقت لازم رو داشته باشید. حتی شما میتونید در طول روز این موم ها بگیرید، یه سری موم هست که میتونید هی مرتب در دستتون باش بازی بکنید، هی فشار بدید تا در واقع عضلات ناحیه مچ دستتون تقویت. این تقویت میتونه درد شما رو هم کم بکنه. شنونده عزیز
خیلی ممنون، لطف فرمودید.
خواهش میکنم، براتون آرزوی سلامت
دارم.
موفق باشین همچنین. بسیار عالی. بعد از یک فرصت کوتاه میره بخش باورها.
سلامتی خود را با ورزش تضمین کنید. مشاور تمامی سوالات پزشکی ورزشی شما را پاسخگوست.
مشاور گامی به سوی تندرستی.
روح سالم در بدن سالم. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. مشاور هر روز ساعت 14:30
مشاور.
خب وقتتون بخیر و خوشی باشه. رسیدیم به بخش باورها و آقای آرش اسدی.
سلام آقای دکتر، خدمت شما و خانم دکتر بردبار، امیدوارم که و همینطور شنوندگان عزیز. برای برنامه امروز آقای دکتر، ماه رمضان هست، خیلی از عزیزان خانم دکتر یک وعده غذا میخورن افطار، خیلی هم خوب به قول معروف توپول پرچرب این غذا رو میل میکنن، میرن تا فردا افطار، بعد تو طول روزم ورزش تعطیل، کار تقریبا تعطیل، استراحت. این تبعات چی داره خانم دکتر؟ و واقعا این ضرر نداره برای بدن؟ اینقدر به قول معروف خودمون رو راحت ول بکنیم، فقط 24 ساعت تقریبا به 24 ساعت یک وعده غذایی میل بکنیم و بریم تا فردا شبش دوباره.
با توجه به این گفته شما، این فرد که فعالیتی رو نداره، عملا درصد صرف انرژی زیادی هم نداره، چون با بی‌تحرکی و خوابیدن زیاد سهم کاهش انرژی بدنی براش نیست. اما بدن نیاز داره که اون سوخت و ساز خودش رو داشته باشه، سوخت و ساز طبیعی و داخلی بدن نیاز هستش که وعده‌های غذایی بهش برسه. اینکه در یک بازه زمانی حجم زیادی از غذا رو به بدن برسونیم که اون رو ذخیره سازی بکنه باز برای روز بعد 24 ساعت آینده، خب این بسیار بد هستش، چون ما داریم سیکل غذایی بدن و سیکل طبیعی اون رو به هم می‌ریزیم. بعد از ماه رمضان بدن دوباره باید شروع بکنه به همون روش خودش و اون سه وعده رو دریافت بکنه. یه بی‌نظمی در وعده‌های غذایی به وجود میاد. حتی ما برای عزیزانمون در روزهای معمول توصیه می‌کنیم که سه وعده غذای اصلی رو داشته باشید و هیچ وعده‌ای رو حذف نکنید، چه برسه به این بازه زمانی که مجبور هستیم با این زمان‌های طولانی 20 ساعته 18 ساعته که غذا دریافت نمی‌کنیم، عملاً در یک بازه به شدت اون ضربه رو به بدن وارد بکنیم. این اصلا توصیه نمیشه. بله. کار بسیار اشتباهی هستش. بله. بدن دچار سردرگمی میشه، تبعات اضافه وزنش بیشتر هستش، چون دریافت ما بیشتر هستش، فعالیت بدنی انجام نمیشه، ذخیره سازی توده های چربی، بی تحرکی وجود داره و این فرد به اصطلاح بعضیا فکر میکنن کاهش وزن رو هم میتونه برایشون کمک بکنه. بله. بله. که این براشون نیست این حالت، و در انتهای ماه رمضان وزنی 2-3 کیلوی اضافه وزن رو هم حتما خواهند داشت و ترکیب سازگاری بدن از لحاظ گوارشی فعالیتی هم به هم میخوره.
سپاسگزارم خانم دکتر، ممنونم. آی دکتر اولیایی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، زنده باشین. بله خانم دکتر، به خوبی توضیح دادن. بله. بحث تعدد وعده های غذایی، ما همیشه توصیه میکنیم در ایام عادی بین 5-6 وعده هر روز. بله. ما غذا رو مصرف میکنیم. در ماه رمضان با توجه به اینکه خب تایم کوتاهی است. بله. و محدودیت مصرف در واقع وعده های غذایی رو داریم، ما حداقل باید 3 وعده رو داشته باشیم
بین افطار تا سحر.
بله. منتها حالا البته ما اومدیم دیگه توی فصل بهار.
بله.
سالهای پیش ماه رمضان با فصل تابستون در واقع مقارن شده بود و فرصت خیلی کم بود، یعنی شما فرض بفرمایید 8:30-9 که مثلا در واقع زمان افطار بود. بعدش فکر کنید کی میخواد شام مصرف بشه. ما اون موقع توصیه میکردیم میتونید یه مقدار افطار رو در واقع تقویت بکنید و از شام با توجه به اینکه دیگه فرصتی نداریم چشم پوشی بکنید، وعده شام رو اختصاص بدید به میوه‌جات و بعد از اون سحری رو داشته باشید.
برای تو دقیقاً این خیلی سوال خیلی از عزیزانم هست، همین که این وعده غذایی مخصوصا الان که روزها بلندم هست، این افطار و شام رو خیلی از عزیزان دوست دارن بدونن که حتما باید جدا باشه یا نه همون یک وعده که خب شما داشتید میفرمودید.
بله بله، نکته بسیار مهمی هم هست. اگر قرار شد که این رو در یک وعده بخورن که ما هم باز هم توصیه میکنیم با توجه به اینکه در واقع در فصل بهار هستیم، خیلی در واقع تایم کوتاه نیست با در واقع وعده شام، بنابراین فرد می افطارش رو سبک میل بکنه، بعد از 2 ساعت 3 ساعت بعد یک شام سبک هم داشته باشه. این در واقع اون شام خیلی نمیتونه در سنگین باشه که بخواد اذیت بکنه با بله. تایم بعدش برای خوابش مشکل ایجاد بکنه. نکته بعد هم در واقع اینکه چه انتخاب هایی داشته باشه برای بحث شام، در واقع بحث روغنش مطرح هست، یعنی بله. کم چرب باشه، روغن مصرفی از روغن‌های خوب باشه، سرخ شدنی‌ها در واقع غذاهای خیلی سنگین قوطه برای در روغن به هیچ عنوان در این تایم در واقع ما توصیه نمی‌کنیم. بحث ورزشش هم که خانم دکتر فرمودن. نکته دیگه ای نداری خانم دکتر به عنوان جمع‌بندی؟
برای فعالیت بدنی هم که اگر توانایی ندارن در طول زمان سحر تا افطار فعالیت بدنی داشته باشن، همون بحث 3 ساعت بعد از اینکه دریافتی رو داشتن، 2 تا 3 ساعت بعد از اون فعالیت بدنی رو، حالا حداقل هم شده 20 دقیقه تا نیم ساعت رو به اختصاص بدن در برنامه های روزانشون و بلافاصله بعد از تایم افطار فعالیت رو انجام ندن.
نکته بسیار مهمیه. من توی پرانتز بگم خیلی فکر می‌کنن که وقتی که روزه میگیریم، حالا اونایی که میتونن، خب اونایی که شاغلن نمیتونن واقعا، میخوابن همش.
بله بله،
یعنی در واقع همش میگن بیخوابم هستیم بیخوابم و
بله
همش میخواب ساعت‌های خیلی، هر چند خب خواب روزه‌دار هم نظر در واقع معنوی میتونه ثواب باشه و عبادت محسوب میشه، ولی خواب زیاد هم خوب نیست برای سلامتی. این که ما نباید در واقع ماه رمضان سیستم فعالیتی ما رو دچار اختلال بکنه. خانم دکتر،
در مورد همین مبحث خوابی که عنوان کردید، اتفاقا مقاله‌ای رو من مطالعه میکردم که همونطور که گفته بود اشاره کرده بود که خواب کم برای بدن ضرر داره، نوشته بودش که خواب زیاد هم برای بدن بسیار مضر هستش، یعنی بیشتر از اون 8 ساعتی که بدن نیاز داره خواب تامین بشه، خوابی انجام بشه، بحث اختلالات یادگیری و حرکتی رو برای افراد به وجود میاره که حالا این نکته که عنوان کردید شاید بتونه زمینه‌اش بشه.
خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحات خیلی خوبتون. آرش جان، از شما بسیار بسیار ممنونم که لطف کردی و بخش باورها رو تقدیم شنونده های عزیز کردین. خب ما 2 دقیقه فرصت داریم در خصوص بحث ورزش بانوان که موضوع در واقع اصلی برنامه امروزمون بود، به عنوان جمع‌بندی خانم دکتر اگر نکته‌ای دارید کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم.
ورزش‌های تفریحی و ملایم برای بانوان ما میتونه هم از لحاظ روحی روانی براشون مناسب باشه، هم اینکه به اون بحث بدنیه که توجه خاصی به خصوص بانوان دارن، از لحاظ کاهش وزنی براشون برمقام بیاره. البته بعضی از بانوان ما صرفا جهت نمیدیم، سمت و سو نمیدیم به کاهش وزن، بعضی ها دوست دارن اضافه وزن رو هم داشته باشن که اون برمیگرده به انشالله در برنامه‌های آتی بتونیم برنامه‌های در خصوص اضافه وزن چگونه داشته باشیم و وزن اضافه کنیم در مورد اونها صحبت کنیم، ولی به طور کل برای کاهش وزن ورزش‌های ملایم به خصوص در ماه رمضان که الان در این ایام قرار گرفتیم میتونه برای بحث هم لحاظ روحی روانی، هم اون خون رسانی به عضلات، هم تسریع گردش خون برای بانوان که در ماه حداقل اون بحث قاعدگی رو هم تجربه میکنن، بسیار مفید و مناسب باشه.
بسیار متشکرم از توضیحات خیلی خوب شماست. ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. در این لحظه برنامه مشاور هم به انتها نزدیک میشه. بنده شهاب علیایی رژیم شناس و متخصص تغذیه افتخار داشتم امروز هم با شما بودم. مهمان عزیز برنامه‌مون سرکار خانم دکتر بیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی ورزشی، مدرس دانشگاه و رئیس انجمن ورزش مادران و خانواده بودن که خیلی سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. ان شاءالله در برنامه‌های آینده هم ازشون استفاده خواهیم کرد. بخش باورها به همت آرش اسدی تقدیم حضورتون شد. تهیه کننده خوبمون جناب عباس حیدری و صدا بردار عزیزمون هم که سرکار خانم اهتایی بند بودن. از شما شنونده عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار بسیار سپاسگزاریم. ان شاءالله که از دعای خیرتون در این ماه عزیز ما رو محروم نفرمایید. شاد و پرنشاط باشید. خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل.
یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راديو ترتيل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی در ماه مبارک رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن های همراه، پایگاه های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند.
رمضان 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 یا حبیب، رمضان رمضان لیتک
شبکه رادیویی ترتیل.
شویندم تا په، شویندم تا په، مایه لباس شویم تا په، راه لکه و صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس و از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولشم خیلی تاپه، کثیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه،
مایع لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیز به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیز در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیز رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیز